بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسیاری از بزرگان طبعاً شیخ رضوان الله علیه و صاحب الکفایه رحمت الله علیه به مناسبت کلام مرحوم فاضل تونی در دو شرطی که برای براءت ذکر کرده بود و در آن اشاره به قاعده لا ضرر کرده بود، بسیاری از بزرگان اینجا مسئله قاعده لا ضرر رو عنوان کردن و به عنوان یک قاعده فقهی مستقلن افرادو در اینجا البحث و جمعی از بزرگانم رساله های مستقله نوشتن بران خود مرحوم شیخ، علاوه بر این که در فرائد ذیل بحث به اصطلاح قاعده چی شرایط اصول، علاوه بر این که بحث قاعده لا ضرر کرده، یه رساله مستقلی هم شیخ داره که آخر مکاسب چاپ شده. مرحوم محقق نائینی رساله مستقل داره، جمعی دیگر از بزرگانم رساله های مستقل درباره قاعده لا ضرر نوشتن. ما هم در اینجا بحث های اونها را تعقیب می کنیم و مسئله قاعده لا ضرر را در اینجا عنوان می کنیم. ما هم در قواعد نوشتیم بعد. خب حالا بحث میخوام بکنیم، خیلی چیزا نوشته شده ولی در مقام بحث آجا بیفته. مقدمتاً به دو مطلب باید اشاره کنم. مطلب اول این است، قواعد فقهیه خیلی زیاده، منتها اینها سرنوشت دردناکی دارن. بعضی از قواعد فقهیه در کتب اصولیه مخصوصا متأخرین عنوان کرده، از جمله همین قاعده لا ضرر، قاعده به اصطلاح تجاوز و فراغ، قرعه و قاعده میسور است، یه چند تا قاعده محدودی اخیراً آیون در کتاب‌های اصولیه عنوان می‌کنند. بعضی از این قواعد هم در فقه عنوان شده، مثل ما لا یزمن و به صحیحه، لا یزمن و به فاسده، قاعده زمان در معاملات صحیح و فاسد، کجا زمان است و کجا زمان نیست، و ها کذا قاعده لزوم در معاملات، الاصل و فی المعاملات اللزوم، این اصل همون قاعده است، کل معاملت لازمه لا ما خرج به دلیل. کمی از قواعد فقهیه هم در خود فقهه، ولی در اینجا بخش عظیمی از قواعد فقهیه است که سرش بی کلاه مونده، لا فی الاصول و لا فی الفقه عنوان نمیشه. در این حال استدلال هم بهش میشه. حالا این قاعده کجا باید بحث ازش بشه؟ شما نه در اصول بحث میکنید نه در فقه بحث میکنید، معذالک استدلال هم بهش میکنید. مثلا قاعده لا حرج از قواعدی است که هیچ جا مطرح نیست، لا فی الاصول لا فی الفقه. در این حال زیادم دیدید در ابواب مختلف بهش استدلال میکنن به قاعده لاحرج و امثال زاله کم نیست عوائدی که به اون استدلال در فقه میشود ولم یو پسنها فی الاصول ولا فی الفقه درجه داریم. به همین دلیل است که ما معتقدیم باید قواعد فقهیه به صورت یه علم مستقل در بیاد و تمام اینها جمع و جور بشه. ما سی تا قاعده اونها رو جمع کردیم که اهم قواعد فقه اون سی تا هست، نمیگم منحصر به اونها هست ولی اهمه. خلاصه اینها بحث میشه در بارش و واقعا اینهایی که ابزار دست فقیهه، قواعد فقیهه یکی از ابزارهای مهم دست فقیهه، اینها باید یه جا بحث بشه، اما به صورت خلاصه قاچاقی اینها باشن، لا فی الفقه و لا فی الاصول. بعضی جاها منتی میذارن میگن تبدل الباب التماسن لبحض الاحبه التماسن لولدی العز العجل و یک منتی بیان بعضی از قواعد فقهیه، این کار نمیشه، بعد قواعد فقهیه خودش مطرح باشه به عنوان علم مستقل. حالا به جای بعضی از این مسائلی که طلبه ها میخونند و هیچ به دردشون نمیخوره، فقط در همون کتاب که میخونن مورد توجهه، مثل این مسائل متول و حتی بعد اون خلاصه بلاغت و اینها میخونن، معلوم نیست کجا به درد میخوره، خب اینها رو باید که به درد میخوره بخونن. این نکته اول که این قواعد فقهیه بعضیش اینجاست بعضی اونجاست بعضی هم هیچ کجا نیست، در این حال یستدلون به این کثیرن استدلالم میکنن. بعضیش هم البته رساله های مستقل داره، این رو هم در رسائل مستقله بعضی هاش هم مطرح کردن. قاعده من ملک یه قاعده نامعنوسیست که مرحوم شیخ بحث کرده، کم کسی من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشه حق داره درباره اون اقرار بکنه، ثبوتن نفیان یه قاعده است، در مباحث اقرار بهش استدلال میکنن. اما کجا بحث شده؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده یه رساله مستقلهی درباره اش نوشته. خب این سرنوشت قواعد فقهیه که مختلف است و منحصر به اینها نیست و یحتاج الی تنقیح و بحث این و علم مستقل. و اما نکته دوم این است که قواعد فقهیه یه تعریفی ازش بکنیم. ما قبلا تعریف قواعد فقهیه رو داشتیم ولی باز همچون رسیدیم به قاعده لازرر، برای اینکه مسئله خود واضح بشود که قاعده فقهیه ما میگیم چیه و معیاری در دست باشه قاطی نشه به مسائل اصول و مسائل فقه، نزا باز هم تعریف کنیم تا ضمناً معلوم بشه کتابهایی که بعضی از بزرگان به عنوان القواعد الفقهیه نوشتن اینا قاعده فقهیه خیلی هاش نیست، مسائل فقه یا مسائل اصوله، اینا رو برداشتن به نام قواعد فقهیه مرقوم داشتن، چون ضوابط قاعده فقهیه خیلی دقیقاً مشخص در کلماتشون رضوان الله تعالی علیهم نیست. ما قواعد فقهیه چیزی میخواییم باشه که نه مسائل فقهیه است نه مسائل اصولی است، یه برزخی است بین ما، باید دنبال یه ضابطه بگردیم برای این، لیس من مسائل الفقه و لیس من مسائل الاصول. خب برای اینکه قواعد فقهیه به عنوان شیء مستقل عن الفقه و الاصول باید اینطور باشه، و الا اگر چیزی باشه جز فقه باشه یا اصول باشه ما کارش نداره، در اصول بحث میشه اوناش که جز اصوله و اوناش که جز فقه در فقه بحث میشه. ما میگیم یه چیزی هست که لیس من هازا و لیس من هازا و لذا یحتاج الى به اصطلاح تدوین علم مستقل، برای این هست که یه چیزیست نه جز اونهاست نه جز اونهاست، در فقه هم بحث بشه تزنن دلبابه، در اصول هم بحث بشه التماسن لبرزل احباز امثال زاله که بسیار مسائل اصول و مسائل فقه رو اجمالاً بدونیم چیه تا بعد مسائل فقهیه رو هم قواعد فقهیه رو بدونیم. مسائل اصول تعریفی کردن، حالا ما اون تعریف مشهور رو میگیریم چون اینجا بحث علم اصول که نیست بخوایم روش نقد کنیم. مشهور این است مسائل اصولیه یا قواعد و تقع فی طریق استنباط الاحکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه، اون قواعدی که تقع فی طریق استنباط احکام شرعیه فرعیه ان ادلتها تفصیلیه، یا هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه، قواعدی که ممهد شده برای استنباط احکام فقهی از ادله. ولذا گاهی گفته می شود هی قضا یا تقع و کبرا لقیاسن، قضایایی است که تقع و کبرا، کبرا واقع میشه لقیاس این که یستفاد منها حکم شرعی، یک صغرا و کبرایی دارید و حکم شرعی استفاده میکنید، اون قضایایی که کبرا واقع میشه در قیاس اونها قواعد اصولی هست، نتیجهش حکم فقهیه. کبرا قضایایی است که قضایای اصولی هست، قواعد اصولی هست. تعریف معروف برای قاعده اصولیه فعلا این، کما اینکه تعریف مسائل فقهیه، مسائل فقهیه مسائلی است که یشتمل على حکم شرعی على موضوع خاص، حکم شرعی روی موضوع خاص، اما احکام تکلیفیه و اما احکام وضعی. فرق هر چیزی که بحث کنه از حکم فقهی که یقع علی موضوع خاص حکما وضعیا او تکلیفیا، این مسئلتون فقهیه میشه که وقتی استدلال بشه بعد برای این احکام میشه مباحث فقه. مباحث فقه اونهاییست که استدلال میکنه برای احکام فقهیه. نه قاعده طهارت، قاعده طهارت حالا میرسیم که نه مسائل فقهیه است نه مسائل گاهی هم الان میگم گاهی هم عرض میکنم بر موضوع خاص نیست. گاهی هم تعبیر میکنن مسائل فقهیه اون مسائلی است که نتیجه شو میشود به دست مقلد داد و مورد عمل مقلد، مسائلی است که نتائج اونها رو فقیه در رساله می نویسه و به عید المقلدین می ده و قابل عمله. یا همونه مشتمل بر احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه، نتیجه بحث فقهی را، بحث فقهی بحث استدلالیه، نتیجه اون بحث استدلالی را در رساله تحویل به مقلد میدهند. این طبیعت مسائل فقهیه است، اونم طبیعت مسائل اصولی. حالا بین این دو ما قواعد فقهیه رو داریم، نه مسائل اصولیه است نه مسائل فقهیه است، یعنی اموری هست که در طریق استنباط قرار نمیگیره بلکه خودش حکمه، حکم قواعد فقهیه لا یقع فی طریق استنباط الحکم بل به نفسه ای حکم یا وجوبه یا حرمته یا حکم وضعیه، یا نفی حکمه یا اثبات حکمه، چون حکمه میگیم هم از نفی و اثبات حکمه، حکمه حکمه. اجازه بدید من حالا اول بحثه، اول بحث حکمه میگیم، کار به حکمه حکم نداریم در مسائل حکمه میگیم، یعنی وجوب و احکام تکلیفیه، احکام خمسه و احکام وضعیه. اون مسئله دو حکمه حاکم اون مسائل قضاستی چه ربطی به اینجا داریم. حکمه میگیم احکام خمسه است، تکلیفیه و احکام وضعیه، نجاست و طهارت و زمان و قدان و اینا. خب حالا اجازه بدید من شرحش بدم. پس یه احکامی پیدا میکنیم قواعد فقهی خودش حکمه و چنان نیست که تقعفی طریق استنباطه دو. یه از یه طرف، از یه طرف هم حکم جزئی نیست که به دست مقلد بشه داد، در رساله نمیشه. شما در رساله بینیستید ما یزمنو به سعیه یزمنو به فاسده، کلا عقد یزمنو به سعیه یزمنو به فاسده نمیشه. فقیه باید اینو در بیت پیادهش کنی، در نمیدونم اجاره پیاده کنی، در مضاربه پیاده کنی. خودش فقیه باید کل ما یزمنو به سعیه یزمنو به فاسده این رو در هر بابی باید تطبیق کنه، منقح کنه، بده دست مقلد. و الا کل عقد یزمنو به سعیه یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به سعیه لا یزمنو به فاسده هیچ فقیه در رسالش نمی نویسه و چیزی هم نیست که بدن دست مقلد، چون تطبیق کردنش بر مواردش یحتاج الال فقیه، فقیه باید تطبیق بکنه اینها. یا مثلا لاتعاد، قاعده لاتعاد رو به صورتی حکم فقیه در رساله نمی نویسن، بلکه اینها رو در هر باب، در هم، در سوره، در رکوع، در سجود تطبیق میکنن بر مصادیقش، مشکلات شو حل میکنن، استثناءات شو حذف میکنن، نتیجه رو میدن دست ما. پس احکام قواعد فقهیه احکامی هستند، نه نتیجه تقافی طریق الحکم، خودش حکم. منتها این حکم کلی است، لا یختص ببابه، یجری فی ابواب مختلفه، به دست مقلد نمیتوان داد. فقیه باید اینها رو بگیرد، تطبیق بر موارد کنی، مشکلات و استثناءات و خصوصیاتش رو حل کنی و بعدن بله قاعده فراغ و تجاوز هم همینه. قاعده فراغ و تجاوز هم به عنوان یک قاعده کلی نمیشود به دست مقلد داد. و لذا میبینید وقتی که وارد میشن در اینجا در هر بابی تطبیق میکنن و بعد از آنی که تطبیق کردن تحویل مقلد میدن. مثلا قاعده فراغ و تجاوز در اجزای وضو جاری نمیشه، در اجزای قسم جاری نمیشه، ولی در اجزای نماز جاری میشه. در شرائط جاری میشه یا نه محل بحث. اینا یه چیزی نیست که ما میتونیم بدیم دست مقلد. میگیم قاعده فراغ تجاوز در نماز جاری کن، در وضو جاری نکن، در قسم جاری نکن، در تیمم جاری نکن، در شرائط جاری بکن، در اجزا جاری بکن، در معانی جاری نکن. این آخه این چیزی نیست که اون بتوان تطبیق کنه. فقیه باید اینا رو تطبیق کنه، بعد از آنی که تطبیق کرد در هم که میرسه میگه آقا اذا دخلت فی رکوع و شککت فی الهم و سوره اتناما، تطبیقش میکنه بر حمد و سوره جواب میده. اما در اجزا وضو که میرسه میگه نه، مادامی که مشغول به وضو هستی تو باید اعتنا کنی، از صورت گذشتی به دست راست شک کردی برگرد اعتنا کن. چرا؟ چون قاعده تجاوز فراغ در اجزای طهارات با مسئله صلات فرق داره. در باب حج آیا میشه تطبیقش کرد؟ نمیشه تطبیق کرد؟ کجا میشه؟ اینا بحث دیگه. بعد از وضو جاریه، ولی در اجزای وضو جاری نی، ولی در اجزای صلات جاریه، در اجزای صلات جاریه. در زاوزو جاری نیست. چرا؟ دلیل داره، بحث داره. بگذارم. بنابراین نتیجه این شد قواعد فقهیه احکامون حکم لا یقع فی طریق استنباط الحکم، خودش حکم، ولی حکمون عام لا یختص بباب بل تجری فی ابواب مختلفه، و به همین دلیل نمی شود دست مقلد داد. ولکنها علا اقسام مختلفه، قواعد فقهیه اقسام مختلفه داره. یک قسمش در سر تا سر فقه جاری میشه، احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، همه جا مثل قاعده لا زره لا حرم، تقریبا همه جا جاری میشه، همه جا قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، هم در نکاح جاری میکنن، هم در بیع جاری میکنن، هم در صوم، صوم ضرری، وضوء ضرری جاری میکنن، همه جا جاری میکنن. بعضی قواعد فقهی هست مرکبش تمام فقهه. بله؟ خب حالا اگر قبول کردیم شما قاعده لا ضرر بگید و دیگه قبول نداریم، ولی لو قبلنا تمام و اما یه خودی اگه حوصله کنید، من همه اینا رو میخوام بگم، یه کمی حوصله کنید رو میخوام بگم، ولی بعضیاش میبینیم نه در یه کتاب فقهی جاری میشه. قاعده لا تعاد مخصوص باب صلات، قاعده طهارت مخصوص باب طهارت، ولی این قاعده لا تعادم که مخصوص باب صلاته مختص به رکوع نیست، در رکوع هست، در سجود هست، در حمد، در سوره، در فلان، در تمام ابواب صلات ببینید دور میزنه قاعده لا تعاد. ترجمه یا اجازه بدید شما حوصله نمی کنید من بگم، من اینا رو میگم دیگه. یا قاعده طهارت، قاعده طهارت در میاه جاری میشه، نمیدونم آیا خونی که در تخم مرغ است نجس است یا نجس نیست، آیا قاعده طهارت در بادش جاری میشه یا نه، در عرق جنوب از حرام آیا نجس است یا نجس نیست، قاعده طهارت در بادش جاری میشه، کل شیء طاهر حتی تعلم. خب خیلی ابواب مختلفی است که جاری میشه و اینا رو دست مقلدم نمیشه دام. چرا؟ برای اینکه اینا شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعی. شما میگه قاعده لا تعاد در باب هم جاری میشه، بسیار خوب، در باب هم که جاری میشه هم یه روایت خاصه ای داره، ادله خاص هم داره، در کنار قاعده لا تعاد روایت خاصش هم باید بگیری. مثلا نجاست لباس، قاعده لا تعاد به دست مقلد میگه اگر لباس نجس بود و فراموش کردی نماز خوندی لا تعاد و صلات، نماز به واسطه نجاست خبثی لا تعاد، ولی روایت خاص اینجا داره که اگر کسی نسیان کنه نجاست خوب باید یادی کنه. آیا ما قاعده لا تعاد میتونیم بدیم دست مقلد؟ آقا در غیر از این پنجتا لا تعاد، طهارت معنی وضوء و غسل و رکوع سجود، در غیر اینها و قبله لا تعاد. خب میرسه به نجاست عرضی صوم و بدن، فراموشم کردی، نسیان کردی، رکوع لا تعاد، در حال که روایت خاصه داره این مسئله، این دست فقیه باید باشه. قاعده لا تعاد، قاعده لا تعاد بذاره کنار سایر ادله، با سایر ادله ببیند و بحث کنه. ما نمیتونیم تو رساله اینو بنویسیم. یا مثلا قاعده طهارت، حال شبهات حکمیت، شبهات حکمیت که نمیشه دست مقلد داد. آیا عرق جنوب از حرام نجسه یا نه، میگه کل شیء طاهر، در حال که روایت داره. آیا این روایت امام حسن عسکری درباره عرق جنوب از حرام دلالت بر نجاست داره یا دلالت بر نجاست نداره، فقط حرمت صلاته، باید این بحث کنیم. نتیجه این شد بعضی از قواعد فقهی سر تا سر فقه رو جولانگاه خودش قرار بده، مثل قاعده لا ضرر ولا حرج. حالا اگر کسی قائل به اینا بود، بعضی هاش فقط توی کتابه، کتاب تاره و کتاب سلات، اما تو همون یک کتاب که هست لا یختص به باب معین، در ابواب مختلفه جاری میشه، در شبهات و کیده جاری میشه و جز به دست فقیه نمیتوان داد. قسم سومی از قواعد فقیه مخصوص ابواب معاملاته، در همه ابواب معاملات جاریش. ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. کل عقد ملازم میکنید در تمام عقوده یزمن به صحیحه، صحیحه زمان آوره، مجانی نیست، فاسدش هم مجانی نمیتونه باشه. بعضی عقود از صحیحش مجانیه، هبه هبه فاسد هم مجانیه، ولی خب اینا خصوصیاتی داره، استثناءاتی داره، عدله خاصه‌ای داره، نمیشه دست مقلد داد. باید هر کجا فقیه منطبقش کنه بر موردش، معارضاتشو ببینه، مخالفاتشو ببینه، استثناءاتشو ببینه و در اونجا بتوانه فتوایی فقیه صادر بکنه، الا نمیشه. پس بعضیاش فقط در ابواب معاملات جاری میشه، تعجب داره. بعضیاش فقط در ابواب عبادات جاریشه، عکسش. قاعده فراغ، فراغ در وضو هست، در غسل هست، در تیمم هست، در صلات هست، در صوم هست، در حج هست، در عبادات قاعده فراغ. قاعده فراغ ترجمه فراغ. بنابراین این انهای مختلفی دارد قواعد فقهیه. حالا نتیجه بگیرم رد بشه، قواعد فقهیه احکام عامه هست، یشتمل علی حکم، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، یا اثبات حکم یا نفی، یشتمل علی احکام عامه که لا یختص به باب معین و موضوع معین، ولذا نمیشه به دست مقلد داد، ابزار دست فقیه، باید تطبیقش کنه بر مواردش و تنبیه کنه مجاریشو و بعد بده دست مقلد نتیجه اون رو. با معین نیستونم طهارت، طهارت چی؟ طهارت عرق جنازه حرام یا طهارت دم یا طهارت چیز دیگه؟ با معین نه، اون کتاب حالا بگیر، لا یختص به کتاب معین، لا یختص به باب معین، ولو این که در کتاب معین کتاب طهارته، ولی در کتاب طهارت ابوابی هست، باب نجاست الویده، باب نجاست دم، باب نجاست عرق جنب من الحرام، باب نجاست فلان، اینا ابواب، باب المیاه، اینا مختلفه دیگه، کل شیء طاهر در ابواب مختلف کتاب و تاره است. لا یختص، نمیگم به کتابه، لا یختص به باب. اگر ما این رقم بحث کنیم معلوم میشه واقعا شق ثالثه، و اون وقت با این معیار اگر بسنجید مثلا کتاب قواعد شهید رو بر میدارید بحث میکنه قبله برای شخص نائی کجاست، این مسئله فقیه است، این قاعده نیست، قاعدتون قبله مثلا برای نائی چیه، یا مثلا نماز احتیاط چی دو باید به جا بود. در این کتب قواعدی که آقایون بزرگوار دارن امثال مسائل فراوان، خیلی از مسائل فقهیه رو برداشتن تحت عنوان قواعد مطرح کرد. بعضی از این بزرگانی هم که اخیراً کتاب قواعد فقهیه نوشتن وقتی نگاه میکنیم ببینی بعضیش مسائل اصولیه یا مسائل فقهیه مخلوط شده با قواعد فقهیه. ما میخوام یه چیزی باشه که نجاش اصول باشه نجاش فقه باشه و این شیء مستقل به رأسه باشه. قانون قواعد فقهیه. خب این دو تا مطلب به علت این که اصول کلیه هست که مستند فقیه هست در مسائل فقه مورد استفاده واقع می شود، قادم و یزمن در کتب مختلف فقیه مورد استفاده می شود. حالا کی در اصول جاری می شه قواعد فقیه؟ ما یزمن و بسی کی من گفتم ما یزمن و بسی یزمن بعضیش تردن للباب در اصول ذکر کردن، جز اصول نیه، استطرادیه. بعضیش در فقه گفتن اونجا هم استطرادیه. اینا به عنوان استطرادی اینا را آمدن نقل کردن در اصول فقه، اما اینا خودشون علمون مستقلون برسه و یم بقیان یه بسه ان مستقلن مسلم معدله اربعه است. مسائل اصولی هم معدله اربعه است. ادله اربعه مدرک برای مسائل اصولیه، برای مسائل فقهیه، برای قواعد فقهیه، همش با ادله اربعه ثابت میشه. اونا اینا همه با ادله ثابت میشه. این اشتراک در دلیل منافاتی نداره. مثلا حجیت خبر واحد شما از چی ثابت میکنی؟ مسئله اصولی است، با ادله اربعه ثابت. و هکذا مسائل فقهیه با چی ثابت میکنی؟ با ادله اربعه ثابت میکنی. قواعد فقه رو با چی درست میکنی؟ با ادله اربعه. خب بگذرم، این دو امر رو من قبلا گفتم، یکی راجع به این سرنوشت قواعد فقهیه و دیگری هم راجع به تعریف قاعده فقهیه و فرقش با اصول، مسائل اصول، مسائل فقه، و این که قواعد فقهیه متفاوت هم هستند، بعضی در همه ابواب، بعضیش در یک ابواب یک کتابه، بعضیش در کتب مثلا معاملات، بعضیش در کتب عبادات، اینا مختلفن، نباید این تفاوت رو نادیده گرفت. خب بریم سراغ قاعده لازره. قاعده لازره قاعده هست که وضع این رو به عنوان اصل کلی پذیرفتن، در تمام فقه هم ازش استفاده. بعضی هم به کلی از بیخ منکر شدن، میگن قاعده لازره حجت نیست. بعضی از بزرگان هم گفتن مخصوص باب قضای قاعده لازره یختص به باب القضا و در غیر باب قضا ما نمیتونیم، فقط مخصوص باب قضا. حکم قضایی ابزار دست قاضیه. بنابراین در واقع قاضی لازره سه قول درش هست. قول اول حجیتش عنوان قاعده فقهیه در ابواب مختلفه، قول دوم انکار حجیتش، قول سوم منحصر بودنش به کتاب قضا و ابزار دست قاضیه و غیر قاضی از اون نمیتونن استفاده بکنن. البته مختار ما این است که قاضی لازره حجت قول اوله، منحصر به باب قضا هم نیست، در عبادات، در معاملات، حتی انشالله میرسه در طلاق، جایون غالبا احتیاط میکنند و خیلی سراغ قاعده لازره رو نمیرن. نه، اگر واقعا جاهای ضرری شد در مورد مسئله طلاق و قاعده لازره اگه تنقیح بشه واقعا مشکل گشاست. بسیاری از مشکلات فقهی که امروز سر کار بهش داریم به وسیله قاعده لازره حل میشه. خیلی از بنبست ها رو میتوان به وسیله اون شکست، منتها به صورتی که نکنین عموم تو دستمون بکنیم، هر طور خودمون میل داشتیم درش بیاریم، بازی نکنیم. بابا محتوای قاعده رو بگیریم و مطابقش پیش بریم. همون دیگه، همون میگن حکم قضاییه، قضایی یا حکومتی، اون یا حکومتی رو عطف بر همون میکنیم، حکم قضایی او حکومتی. یا اگر منطبق شد بعدی، اما به زور بخواهیم منطبق بکنیم، به زور منطبق بکنیم، بلان کس آمده میگه آقا حالا من دیگه وارد نشم در جزئیات، بلان کس استمنا کرده اگر نکنه گرفتار ضرر میشه، میخواد به قاعده لا ضرر بچسبه. قاعده لا چی؟ هیچ وارده ای نداره. قاعده لا ضرر چیه؟ رقمی نیست که انسان هر چیزی هوا و هوسش ایجاب کرد بر مندرجش کنه تحت قاعده لازرر و تمام هوا و هوس ها رو به این مسئله بگذاریم. ها و اما الکلام، اجازه بدید، الکلام هنا، الکلام هنا فی مقامات ثلاثه، سه مقام. مقام اول مدارک قاعده لازره رو بحث کنیم ببینیم چی. مقام دوم مضمون قاعده لازره محتواش. مقام سوم هم شاخ و برگاش به اصطلاح، آیا حکومت داره بر عدیل دیگر یا حکومت نداره، آیا استثناءاتی بهش خورده یا استثناءاتی بهش نخورده، نسبتش با سایر قواعد فقه چیه، در واقع خصوصیات و شاخ و برگ هایی که داره. پس یکی بریم سراغ مدارک از نظر به اصطلاح ظاهر مدرک، دیگری هم از نظر محتوا، دیگری هم از نظر خصوصیات و جزئیاتی که در رابطه با قاعده لازرر و سایر ادله، قاعده لازرر و فروع خودش و جزئیات خودش. در مورد قاعده لازرر مقام اول راجع به مدارکش، ما می توانیم بعد اللی اربعه استدلال کنیم، منطقه فی الجمله بعد اللی اربعه میشه استدلال کرد، اما عمده دلیل سنت، به دلیل عقل فی الجمله، به آیات فی الجمله، به اجماع فی الجمله، در یه موارد جزئیه میشود، اما اونی که به عنوان وسیع و گسترده میشه بهش استدلال کرد سنت. حالا آیاتو بگیم، کتاب الله، سنت، اجماع و دلیل عقل. حالا میگم دیگه، آقا حوصله کنید، میگم فی الجمله یعنی چی. و اما کتاب الله، کتاب الله راجع به لازره صحبت کرده، اینکه گفتم فی الجمله، در یه موارد خاصی استدلال، نه به عنوان یک اصل کلی. در قرآن به عنوان یک اصل کلی رو قاعده لازره تکیه نشد، بلکه به عنوان احکام جزئیه در چند جا تکیه شد، که در باب طلاق، یکی در باب ارث. توجه دارید؟ و یکی باب طلاق و رضا، یکم باب رضا، یکی باب طلاق، یکی باب رضا، یکی هم باب ارث، یکی هم باب شهادت بر دین، باب دین، دین، ارث، طلاق و رضا. در این چند موضوع در قرآن روی مسئله لازره تکیه شده، ولی نه به عنوان قاعده کلی فقهیه، بلکه در این موارد نهی از ضرر کرده، نه عن ضرر. در واقع برمیگرده به نوعی مسئله فقهی، یعنی قرآن به عنوان یه مسئله فقهی رو اینا بحث کرده، نه به عنوان یک قاضی کنه. حالا من این موارد آیات رو بخونم. مورد اول عرض کردم باب رضای، آیه 234 سوره بقره، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والدات باید ارضا کنند اولادشون رو حولین کاملین، لمن ارادن یتم الرضاعه، برای کسانی که میخوان رضا کامل کنند، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له کیه؟ بله، پدر. اون پدر لازم است که رزق و کسوت این مادر رو در مدت رضا فراهم کنی، ولو طلاق هم گرفته باید رزقهن و کسوتهن رو بالمعروف مطابق متعارف فراهم کنی. بعد می فرماید اینجا شاهده لا تزار و والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، نه زن به ولدش ضرر بزنه نه مادر نه پدر. توجه داری؟ این آیه دو رقم تفسیر شده و دو تفسیر مختلف داره. انشاءالله الرحمن فردا این دو تفسیرش اشاره میکنیم، بقیه آیات رو با سرعت